شش صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرها. عراق خواهان حمایت گسترده جهانی برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی شد. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین فردا در بلاروس دیدار خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران با جمعی دیگر از مقامات بلندپایه عراقی در بغداد دیدار کرد. عراق روز یک شنبه خواهان حمایت گسترده جهانی برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا همان داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس مشترک خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در بغداد به سر می‌برد، اعلام کرده که عراق خواستار کمک و حمایت همگان و تمامی آنهایی است که علیه تروریسم می‌جنگند. آقای ظریف نیز در این کنفرانس به نسل کشی وحشتناک و جنایت علیه بشریت توسط نیروهای دولت اسلامی اشاره کرد، اما تاکید کرد که عراق برای مبارزه با دولت اسلامی نیازی به حضور سربازان ایرانی ندارد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه اعلام کرده بود که این کشور در راه کمک به دولت و ملت عراق کوتاهی نمی کند، اما قصد حضور نظامی در عراق را ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی وی همراه با تنی چند از مقامات ارشد اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. بحران در شرق اوکراین محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. به گزارش ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این دیدار را فرصتی مناسب برای حل و فصل مشکلات شرق اوکراین عنوان کرده است. اما آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است بعید می‌داند این گفتگوها دستاورد مهمی برای کاهش تنش میان کیف و مسکو به همراه داشته باشد. سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین هم اعلام کرده است که اوکراین انتظار دارد این دیدار نتایج مثبتی داشته باشد. دیدار مقامات اوکراینی و روسی در حالی انجام خواهد شد که جدایی طلبان در تمسخر روز استقلال اوکراین که دیروز بود، دهاتن از سربازان اسیر اوکراینی را در خیابانها وادار به رژه رفتن کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین روز از سفر خود به عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری تازه منصوب شده، سالم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراق از جمله دیگر مقامات عراقی است که در نخستین روز از سفر آقای ظریف میزبان او بود. به گزارش ایرنا، ابراز آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم، بررسی وضعیت منطقه و افزایش همکاری‌ها بین دو کشور از مهمترین محورهای گفتگوهای روز گذشته آقای ظریف عنوان شده است. آقای ظریف دیروز همچنین با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق، نوری المالکی نخست وزیری که روزهای آخر فعالیت خود را می‌گذراند و نیز هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده بود. بنا به گزارش ایرنا، آقای ظریف امروز دوشنبه و در دومین روز از حضور خود در عراق برای دیدار با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید پرنفوذ شیعه به نجف خواهد رفت و از فردا سه‌شنبه به اقلیم کردستان می رود تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین دیدار کند. و خبر آخر، دولت قطر با محکوم کردن داعش اتهام تأمین مالی این گروه را نیز تکذیب کرد. به گزارش رویترز، خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز شنبه در بیانیه‌ای در لندن عمل گروه داعش یا دولت اسلامی را در گردن زدن جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی وحشیانه خواند و گفت قطر از گروه‌های افراطی از جمله داعش حمایت نمی‌کند و دیدگاه‌ها، شیوه‌ها و آمال آنها را انزجار آور می می‌داند. این بیانیه یک روز پس از آن انتشار یافت که یکی از وزرای دولت آلمان قطر را تامین کننده منابع مالی داعش توصیف کرد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کرمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. فرمانده نیروهای یگان ویژه از بکارگیری پلیس افتخاری در یگانها صحبت کرده و خبر داده که بخشی از کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه محل تجمع اعتراضهای اجتماعی زنان به این پلیسها سپرده شده. به گفته حسن کرمی، واحد ویژه ضد اغتشاش زنان در تهران هم راه‌اندازی شده که بیشتر اعضای اون نیروهای افتخاری یگان ویژه هستند. خبر بعدی از مصر هست. هیچ کس حق ندارد بدن ما را لمس کند. هیچ کس. این عنوان کارگاهیه که در کشور مصر برای آموزش دختران و پسران نوجوان برای پیشگیری از اذیت و آزار جنسی برگزار شده. در این کارگاه ها تلاش شده تا دختران و پسران نوجوان در مورد اذیت و آزار جنسی آموزش ببینند و بتونن در جوامع خود از اون پیشگیری کنند. از جمله اهداف این برنامه اینه که این نوجوانان یاد بگیرن تا به اذیت و آزار نبگن، وقایع ارتکابی رو به فرد مطمئنی گزارش دان ورزش خودشون رو درک کنند. و به ایران برمیگردیم. معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داده که مقررات و ضوابط حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوینه. عبدالحمید احمدی حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی رو موضوعی خاص دونسته که در حیطه تصمیم‌گیری وزارت ورزش و جوانان نیست. او در این حال گفته که در تعامل با سایر نهادها ضوابط و مقررات و حضور زنان در اماکن ورزشی در حال تدوین شدنه. معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره‌ای به نام این نهادها نکرده. و موصل عراق، موصل همچنان در اختیار گروه دولت اسلامی یا داعشه و همچنان خبرهایی از فروش زنان و کودکان به عنوان برده در این شهر و اطراف اون منتشر میشه. مهینه شکرالله‌پور فعال زنان ساکن فرانسه مهمان ماست. خانم شکرالله‌پور، چه خبرهای جدیدی از وضعیت زنان یزیدی یا ایزدی به شما رسیده؟
آماری که ما در رابطه با کسایی که دستگیر شدن در رابطه با همین حکومت اسلامی داشت اینه که 3000 نفر هستن از اونایی که اسیرن که عمدتاً از زنان و کودکان تشکیل شدن، چون این حکومت اسلامی همین داشت مردا رو فوری همون موقع میکشه یا اینکه سرشون رو میبره و اینا، و فقط زن و کودکان رو به عنوان اسیر جنگی حساب میکنن، اینا رو گلچین میکنن، یعنی سهمیه خلفای دولت اسلامی رو جدا میکنن، بقیه رو تو بازارهای شهر به فروش میرسونن.
خانم شکرالله‌پور، برای ما میگید که منبع این اخبار شما کجاست؟
یعنی ما تحقیق کردیم، همونجور من در ارتباط هستم با دوتا از پارلمانتارایی که تو کردستان عراق یک کمیته تشکیل دادن در رابطه با همین زنان. بعد ما یه صفحه فیسبوکی هم داریم برای همین آزادی همین زنان و یک کمیته تشکیل دادیم و داریم رو پیگیری اخبار رو میکنیم و بتونیم اگه بتونیم کاری بکنیم، یه کمپین جهانی هم به وجود بیاریم در رابطه با این مسئله، زنای دیگر فمینیست رو همراهی خودمون کنیم، خیلی کار خوبی میتونیم انجام.
خانم شکرالله‌پور، از سرنوشت زنانی که به فروش رسیدن آیا خبری دارید؟ اونها به کجا منتقل میشن؟ آیا توسط قاچاقچیان انسان خریداری میشن یا ساکنان شهر موصل اونها رو میخرن؟
بله، 70 سال پیش اسکال شیندل آلمانی با خرید بیش 1000 یهودی اونها رو به استخدام در کارخونه خودش درآورد و تونست از یه هولوکاست اینا رو نجات بده. به یک شیخ عرب عراقی اقدام کرد که 100 نفر از این دخترها و زنها رو بخره، ولی داعش موافقت نکرد، یعنی حتما میدونسته هدفش چیه. قیمتی هم که برای این زنها در نظر گرفتن از 500 تا 4300 دلاره، یعنی تو بازار که میخوان بفروشنشون. و تو اون اوایل 19 نفر از این دخترها یک عرب اهل موصل خریداری کرده بود، بعد اینا رو آزاد کرد. از این 19 نفر 3 نفرشون تو همون کوههای شنگال وقتی میرسن طرف مزدون که آوارن و اینا، از مزدون درخواست میکنن که ما رو بکشیم. یعنی شرایط خیلی وخیمیه، چون حتی با آزادی این دخترها، این زنها، بازم سرنوشتشون خیلی سرنوشت تلخیه، به خاطر اینکه نه فرهنگ نه جامعه نمیتونه اینا رو قبول کنه. یعنی این مسئله بغرنجه که ممکنه سالها زنان با این درگیر بشن. یعنی این مسئله خیلی برای این زنان سخت میشه، و اگرم آزاد نشن، یا اینکه مثلا معلوم نیست شیخ نشینای عرب اینا رو بخرن یا همون عربی که اونجا هستن و اینا رو بخرن، در هر صورت سرنوشت خیلی وحشتناکی دارن.
خانم شکرالله پور، شما اشاره کردید که در تلاش هستید تا توجه فمینیستای جهان رو به این موضوع جلب بکنید و از اونها کمک و یاری بخواید. چرا در این حال که نزدیک به 2 ماه هستش که این اتفاقات در شهر موصل در حال رخ دادن هست، اما تا به حال ما کمترین واکنش بین المللی رو به خصوص از طرف زنان فمینیست نسبت به این موضوع داشتیم؟
دقیقاً، یعنی این مسئله واقعا ما را یعنی ناراحت، برای ما هم چیز خیلی سختیه، به خاطر اینکه در شرایطی که ما تو قرن 21 هستیم اصلا این مسئله غیر قابل پیش بینیه که تو بتونی فمینیستایی که برای هر مسئله زن مثلا عکس العمل نشون می سکوت کرده باشن. مشکلی که الان برای زنان کرد ایزدی پیش اومده و مسیحی ها هم هستن، یعنی فقط تو زنان کرد ایزدی نیستن، یعنی این عده‌ای که ما آمارشو داریم شامل زنان مسیحی هم هستن که تو منطقه زیادن. گوناگونی آیین‌هایی که در کردستان هستن خیلی زیادن و اینا تا حالا تو صلح با هم زندگی کردن، ولی با اومدن داعش به این منطقه کاری کرده که این اختلافات پیش بیاد. مشکل اینه که فکر کنم الان وقت مثلا تعطیلات و خیلی‌ها نیستن، یعنی من الان تو این 2 هفته با خیلی‌ها تماس گرفتم ولی جوابی نشنیدم. میگم اولا انعکاس جهانی خیلی کم داره، مثلا فقط چند سایت انگلیسی مسئله رو مطرح کردن، و یکی دیگه این است که سخته به خاطر اینکه مناطق تحت نفوذ دیز داعش، و مسئله دیگه این هم که من با خیلی از روزنامه‌نگارای حتی سازمان‌های سیاسی کرد تو اونجا تماس گرفتم و هنوز جوابی نشنیدم. یعنی تو عرض این 2-3 هفته خیلی تلاش کردیم ولی متاسفانه انعکاسش خیلی کم بوده.
سپاسگزارم. مهین شکرالله پور، فعال مسائل زنان از پاریس، با ما بود. همچنان شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. در ادامه به ایران میریم، جایی که نماینده معاون امور زنان ریاست جمهوری میگوید پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داره و تنها حدود 14% از مجموع فعالیت های اقتصادی کشور توسط زنان انجام میشه. منیر آرامی همچنین گفته که ایران هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که به سمت زنانه شدن سالمندی، زنانه شدن سرپرستی و زنانه شدن فقر حرکت میکنه. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، میگه
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود آنهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی آنهاست.
به گفته این استاد اقتصاد، سهم بالای مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی است.
با ورود زنان به بازار کار، نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیررسمی و خصوصی خانه فعال بود و ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد در آمارهای رسمی، رسما در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
احمد علوی موانع موجود بر سر راه مشارکت زنان رو هم در 2 گروه حقیقی و حقوقی تقسیم بندی میکنه.
بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت در برخی از گروه‌های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانعه، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساساً در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست را رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی رو هم به این وسیله محدود میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شما پیامگیر رادیو فرداست میتونید برای ما پیام بگذارید. همینطور zan@radiofarda.com آدرسیه که میتونید به اون ایمیل هاتون رو بفرستید و البته در فیسبوک هم میتونید ما رو پیدا کنید. فقط کافیه که The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید. به صفحه برنامه هفتگی صدای دیگر راه پیدا خواهید کرد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.